الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته سيدنا ومولانا حبيب إله العالمين أبو القاسم المصطفى محمد. صلى الله عليه وآله وسلم، سيما ناموس الدهر و امام العصر حجة ابن الحسن العسكري المهدي اربابنا بتراب مستمر. فلعنت الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. خدا رو به آبروی حضرت حسن ابن علی علیه السلام قسم میدیم، همه ما رو امشب مورد مغفرت و آمرزش قرار دهد. اموات و گذشتگان همه ما رو غریق رحمت فرماید. عاقبت همه ما رو ختم به خیر فرماید و دعاهای ما رو به آبروی حضرت حسن ابن علی علیه السلام مستجاب فرماید. امر فرج امام زمان ارواح و نافدار رو اصلاح فرماید. یه صلوات دیگه هم مرحمت بفرمایید.
اللهم صل على محمد آل محمد وعجل فرجه.
خب بنا شد تو این دهه در این هیئت محترم به حول و قوه خداوند یه مباحثی رو راجع به زیارت عرض کنم و این مقدمه این مباحث خب خیلی طولانی شد، حالا یه مقدارم میخوام احادیثی رو تو این دهه بخونم در فضیلت زیارت امام حسین علیه السلام. خاطر این یه جلسه دیگه من یه مقدمه ای عرض میکنم، اونم همین جلسه، و اونم یه روایتی از حضرت رضا علیه السلام، شیخ صدوق رضوان الله تعالی علیه از حضرت رضا علیه السلام نقل میکند که اون حضرت فرمودند ان لكل امامن عهدا في عنق اولیائه. بله، هر امامی خلاصه یه حق خیلی بزرگی داره بر شیعیانش، بر دوستانش. ما همه چیمونو خلاصه از ائمه داریم دیگه، مثلا معنویتمونو، نورانیتمونو، هدایتمونو، همه چیمون از اهل بیت، و اگه اینا نبودن اصلا واقعا معلوم نبود وضع ما چطوری بود. بخاطر این اینا پدر واقعی این امتند، حق اینا حتی از حق پدر و مادر بالاتره. مقدمه دیگه. اگر امام امری بکند، پدر شما امری بکنه تعارض داشته باشه، بعد حرف امامو گوش بدی. با این همه ستایشی که خدا از پدر و مادر در قرآن کرده، اما گفته هر وقت حکمشون با حکم خدا و رسول تطابق نداشت، حکم خدا و رسول مقدمه. مثلا امام یه امری میکند، مادر شما یه چیز دیگه میگه، تعارض داره. سواری مزدا، اینو دیگه باید رعایت کنن آقایون، این زیاد میشه شبا. سواری مزدا 23 سین 532، ایران 66، سد معبر کرده. اینو باید خیلی رعایت کنن، چون هم به مجلس صدمه میخوره، هم خب اهالی هم صدمه میبیند، حقوق مردم ضایع میشه. انشالله از فرداشم این رو آدم شده اگه دو سه تا خیابون اون برترم پارک کنه، رو پل نباید بذاره، یه خود پیاده بیاد. همه هم که الان اضافه وزن داریم، به خدا یه خود پیاده بریم به نفعتونه، وزنتون هم کم میشه. خیلی چیز خوبی. الان همش سفارش میکنن ماشیناتون رو دور پارک کنید، چون این نسل اصلا فعالیت جسمی ندارند. اصلا جام هست ببرین دور پارک کنید، مثلا یه دو سه تا خیابون اون برتر پارک، امن باشه. حالا یه وقت ماشینتون رو نبرن بگین فلانی گفت، تا اون جایی که امنه ببرین دور. الانم که این ساعت امنه انشالله، خدا اینو خیلی رعایت کنید، حقوق مردمه. من همیشه تو سخنرانیام گفتم امام حسین وقتی اومد کربلا، اولین کاری که کرد این زمینا رو خرید. این خیلی درسه، خیلی درسه آقایون. هنوز چادر نزده بودن، همون رو هوا بودن، گفت زمینش رو اول بخرم بعد چادر بدم. فرستاد گفت بریم ببینید این جهان مال کیه، گفتم مال بنی اسده. یه زمین خیلی وسیعی خرید که الان همون مقدار رو میگن تربته، شعاع خیلی وسیعی. گفت من همه اینا رو میخوام بخرم. اونا هم گفتن من عددش آدم 60,000 دینار، نمیدونم 50,000 دینار. حضرت یه جا داد، گفت من بدون این کسان چونه و اینا بزنه بگه که من پسر پیغمبرم تخفیف بدیم. من یه دفعه رفتم برای هیئتمون خرید کنم، یه درس یه پیرمردی به ما داد، چایی ازش خریدم. بعد گفتم من برای هیئت امام حسین میخوام یه خورده تخفیف بده. گفت امام حسین مشتی ترین آدم عالمه. گفت اگه من به امام حسین بگم کیلوی 5,000 تومنه، 6,000 تومن میده. تو بعدم میای واسه امام حسین چونه میزنی، آبرو امام حسین رو میبری برای 1,000 تومن. خدا شاهد خجالت کشید. گفت واسه مشتی ترین آدم ها اینا، چرا اینا رو خار میکنی؟ این میگی واسه امام حسین تخفیف بده. بگو این ارباب ما مشتیه، 5 تومن هم گفت 5,500 بهش بده. گفت برای امام حسینه، بذار عاشق امام حسین بار بیان مردم دیگه. یه هیئتی اومد تو تنش نلرزه بگه این دیگه پول نمیده، چون میگه حالا انقدر میچلونه، میگه من برای هیئت میخوام. خب این آبرو امام حسین حسن آقا چی به ما یاد داد؟ اون پیرمرد نه نه زنده هست، زنده نیست، ولی به ما یاد داد. گفتش که یه کاری کن، هیئتی ها میان ما ذوق کنیم، بگیم الحمدلله یه هیئتی اومد، بگیم 5 تومن 5.5 بهمون میده. میگه مال امام حسین. امام حسین هم این کار رو کرده. ببین اصلا بگه مثلا من پسر پی امیرالمومنین وقتی میخواست خرید کنه، میرفت میگشت یه جاهایی رو پیدا میکرد آقا رو نشناسند، میگفتن آقا چرا؟ میگفت نکنه به خاطر اینکه من خلیفم ارزون به من بده و من دین رو وسیله امرار معاشم کنم. گفت من میرم اینجا من رو نشناسن، رعایتم نکنند. امام رضا میفرمودن تی کنین با کارگر، آخر شب چربش کنین. اصلا بگین که آقا چقدر میگیری؟ یه روز میگه 17 تومن. یه روز 17 تومن، 20 تومن بهش بزنی از مؤمنا خوشش بیاد. واقعا آقا اینا تبلیغ دینه. و میبینی اثرش چیه؟ این کارگر از مؤمن خوشی میخواد، میگه خدا کنه همش مؤمنا ما رو ببرند. اما نبگی آقا من هیئتی ام، دارم حسینیه درست میکنم، زیر زمین خونمون حسینیه است، از ما پول نگیر یا کم بگیر. اونم میگه خدا کنه من هیچوقت حسینیه نبرم، چون اینا پول نمیدن که، همش میگن به حساب امام حسین. امام رضا میفهمدن برای خونه خودش، میگه برای خونه من کارگر میارین بگین 18 تومن 20 تومن بهش بدین، بذارین از ما با خاطره خوش برن، بگن اهل بیت مشتی هست، با دیگران فرق میکنند. خود این امر معروفه، نهی از منکره. حالا قرض این است، این زمین ها رو که خرید نگفت کم کنی، همه رو یه جا، هرچی اونا خودشون گفتن، گفتن 50,000 مثلا درهم دینار عددش آدم دادن. بعد که خریدن فهمودن اینو دوباره میبخشن به خودتون، مثلا مال خودتون، فقط دوستان من که میان اینجا هم راهنماییشون، میدونست که قبرشون مخفی نگه میدارن نمیذارن، هم راهنماییشون کنین که قبر من کدومه، هم سه شب و روز پناهشون بدین، چون هتل که نبود اون موقع، که هتل نبود مثلا بگم، مسافرخونه نبود، مهمونای حضرت برن مسافرخونه. وقتی الان اون زمینا همش مال امام حسینه، همه رو خریده و بخشیده. حالا چرا این کاره که گفت من اینجا نماز میخونم، چادر میزنم، خونم ریخته میشه، قبرم میشه. آدم تو قبر قصبی آقا باید بگن که آقا این آقا اومد زمینای ما رو همه رو گرفت، یا قبر شد یا بارگاه شد. گفتم پولشو دادم، تازه بازم برگردوندم به خودشون. این رعایت حقوق مردمه. ولی ما ماشینمون رو یه جوری پارک میکنیم، طرف ماشینش رو در بیاره، این ضایع کردن و این راه امام حسین نیست. همین مسلم ابن عقیل آقا میبودن اعدامش کنند، آدمی که میخوان اعدام کنن هوش از سرش میپره، میخواستن برنش از پله ها بالا دارالاماره گردنش رو بزنند. گفتش که یه جوان مرد تو شما پیدا شه، وصیت منو عمل کنه. عمر سعد اومد گفت من عمل میکنم. گفت پس من خصوصی میگم. از ابن زیاد اجازه گرفت، گفت آقا مانعی نداره. گفت نه مانعی نداره، برو وصیتشو عمل کن. آوردش جای خلوت، گفت سه تا وصیت بهت دارم. یکی این که نامه بده امام حسین نیاد کوفه، چون من نوشتم که بیاد کوفه، حالا دیگه اوضاع عوض شده، تو جوان مردی کن، یه نامه بده به امام حسین بگو که دیگه نیاد به سمت کوفه. دوم، بدن منو دفن کن، نذار پایمال بشه و از بین برد و اینا، پرت کردن بیرون، دفنش کن. سوم، حالا اینم عددش یادم نیم، من 500 دینار تو این شهر قرض گرفتم زندگی کردم، اسب دارم، شمشیر دارم، زره دارم، اینا دو سه برابر این قیمت میشه قیمتش، بفروش، بدهی های منو، این لیستشه، گفت به اینا بده کارم، بدهی های منو بده، بقیهش هم مزد تو به خاطر اینکه وصیت منو عمل میکن. که اینم برای خود شیرینی آمد، گفت به من گفته که نامه بدم، داد میزد تو تالار که ابن زیاد بشنبه، به من گفته نامه بدم که امام حسین نیاد کوفه، من همچین نامه ای نمیدم، امام حسین باید بیاد و جرعه جرعه ما مرگ رو به کامش بریزیم. این آقا این چه خبیث بود، برای خود شیرینیه، برای ابن زیاد. گفت به من گفته است که بدنش رو دفن کنم، من هرگز این کار رو نمی کنم، هرچی امیر بگه ما اونو میکنیم. گفته بدهیاشو بدم میدم، گفت اینو انجام میدم. ابن زیاد هم اونم حق باز بود آقایون، اینا برای اینکه افکار عمومی رو به دست بیارن این چیزا. گفت تو عجب نامردی هستی، اگر به من وصیت کرده بود اسرارشو فاش نمی کردم، او مخفیانه به تو گفت، تو میاری جار میزنی، تو خیانت کردی در رازداری و از این با مزخرفات میگفت. میگه ببرینش بالا دارالاماره گردنشو بزنید. بعد پس اینش و این ببینید آقا تعارضا رو ببینید. حالا غرض این است هر امامی حق بزرگی به گردن اولیایش دارد که حقش از پدر مادرم بالاتر. انا و علیون ابوا هذه، اصلا پدر واقعی ما امام حسینه، پدر حقیقی ما امام رضاست و حق او به خاطر این آق والدین فقط این نیست که آدم به پدر مادرش جفا بکند، نه، یکی به امامش جفا میکنه آق والدین. آق امامی میشد که جایگاه پدر او رو دارد. من امام حسین حق داره به گردن ما، ما وظیفه داریم بیاییم برای امام حسین عزاداری کنیم. امروز یه آقایی به من میگفتش که من همش برای امام حسین گریه میکنم که این خونشو برای کیا ریخته. این آقا خونشو ریخته ما رو هدایت، زن و بچهشو برداشت آورد، همه رو فدا کرد که ما نجات پیدا کنیم. بزل تو زیارت اربعین هست، بزل مهجته فیک، خطاب به خدا گفته می شود، میگه حسین خونش رو در راه تو بزل کرد، نه پولشو، خونشو، اسقرشو، اکبرشو. بعد بچه هاشو آورد آقا سیلی بخورن، صدمه ببینن، اسیر بشن. لیستنقض عبادک من الجهاله و حیرت الضلاله، تا بندگان تو رو از جهل و نادانی و گمراهی نجات بده. این چه حق عظیمی آقا به گردن ما دارد. مثلا حق هدایت رو چجوری میشد آقا؟ بخاطر این هر امامی حق بزرگی به گردن معموم دارد. بعد امام فرمودن که ان من تمام الوفاء بالعهد و حسن الادا زیارت و قبورهم. فرمودن تمام وفای به این عهد و حسن ادای این حق به زیارت قبرهای ایناست. که اینم میدونید اینم آقا اینا برای خودشون نخواستن، اینم خواستن ما آدم شیم. خدا رحمت کند، امروز که دیگه فضای هیئت ما خیلی اطراگین شد، چون هم نام شهید غلام علی برده شد، هم پدرش، پدرش از خودش بالاتر بود، حاج آقای رجبی آقا از پسرش بالاتر بود، معلمش بود، استادش بود، مرادش بود. ایشون میفهمیدم وقتی مشهد میرفتیم میگفت به امام رضا میگفت ما هر وقت استخونامون زمخت میشه، قلبامون کدر میشه، تاریک میشیم، یه سفر میایم اینجا، به حضرت رضا میگفت استخونامون نرم میشه، قلب هامون جلا میگیرد، روح هامون باصفا میشه، دوباره برمیگردیم وطنم. مگه ما چه گلی به سر امام رضا میزنیم وقتی میریم زیارتش؟ او گل به سر ما میزند. اینم دیگه حالا دلم میرد که بخاطر این اگرم میگن آقا وفای به عهد و حسن ادای این حق به زیارت قبر ماست، نه اینکه خیال کنید ما الان بریم زیارت قبر اونا چیزی به اونا اضافه می شود. اونا میخوان مثل یه مادری یا پدری که همش دوست داره بچه هاش دورش جمع باشند، جاهای دیگه نرند، دیگران نبرنشون. امام رضا آقا شما رو دوست داره، میخواد همش با هرچی با او ارتباط داری خاطرش جمعه، میگه الحمدلله، میاد سر میزنه، نمیای میگه نکنه ببرنش، نگرانه. اون میخواد شیعیانش با او در ارتباط باشند و اینا رو تحویل خدا بده. شما رو آقا میگیره تحویل بهشت میده، سایش بالا سر شماست. به خاطر این مگه ما زیارت ما بر اونا چیه؟ اما وقتی میری آقا قلبت جلا پیدا میکنه، روحت صفا میگیره، کفاره گناهان ماست. دریای غم باشی، دریای غم باشی، همین پاتو میذاری تو حرم امام رضا، او غم و اندوه رو از دل شما خارج میکنه. هر کی آقا اینجوری نیست جلو منو بگیره، من اینجا هم دیگه این دیگه میرم بیرون بگه آقا من از آج آقای صدیقی شنیدم، میگفت رفتم خدمت حضرت آیت الله العظمای بهجت رضوان الله تعالی علیه، گفت ایشون به من فرمودن، گفت اول طلوع آفتاب وارد حرم امام رضا شدم، گفت دیدم به جای این ذریح مطهر یه تختی گذاشتند و امام رضا جلوس فرمودن اونجا، شالا یه زیارت اینجوری بری. خیال نکن هر کی زیارت میره ذریح رو میبینه، نه اینجوری نیست. بعضی ها میرن صابخونه رو میبینن، یه نمونهش دیگه، یه نمونهش آقا، یکی از زائرایی که آقا اصلا دیگه اون که دیگه استثنائیه، وارد گودال شد لبها رو گذاشت رو رگهای بریده یعنی کی همچین زیارتی کرده؟ کی امام حسین رو اینجوری زیارت کرده؟ و رفتم تو دیدم که جلوس فرمودن رو تخت، من سلام کردم، بعد به من فرمودن که آقای بهجت میشه کسی پناه به من بیاره؟ من پناهش ندم. به نظر شما میشه آقا؟ میشه آقا شما گرفتار باشی بلیت بخری بگی میرم پناه میبرم به علی ابن موسی و این مرد شما رو پناه نده؟ یعنی اگرم میگه بیاین پیش من، کارت داره، دوست داره، میخواد پاک باشی، میخواد منقلبت کنه. به خاطر این سجینی باشی بری تو حرم امام رضا عوضت میکنه، مسیر تو عوض میکنه، روح تو عوض میکنه. قرازم الله این از اما دیگه تو ذهنم میاد، میبینم اگه تو اینا برم تفره میرم و اینا به جاهای دیگه میکشد. خلاصه زیارت و قبور هم، یعنی اگه کسی نره زیارت اینا به اینا جفا کرده. حالا من احادیثشو میارم میخونم، اگه کسی آقا کربلا نره امام حسین رو زیارت نکنه به او جفا کرده، او همه چیشو برای ما فدا کرد. این انقدی آقا همت نمی کنه بره جلو یه سلام کنه بگه امام حسین من قدردانم، به خاطر این خودم رو به زحمت میندازم، میام جلو، از جلو عرض ارادت میکنم جفا. حالا میخونم احادیثشو تو همین کامل و زیارت هست. اونی که ارتباط با این خانواده ندارد آقا اینا میشد، اصلا ارتباط با اینا واجبه. بعدم آقایون آدم هر شما اگه بخواین از امام زمان بهره ببرین باید باش ارتباط داشته باشین، کسی که با کسی ارتباط نداره بهره هم نمیبره. الان چجوری میشه امشب چون شب شنبه است، حالا چجوری میشه آقا از امام زمان بهره برد؟ باید باش ارتباط داشت، ارتباط نداشته باشی بی بهره میمونی. و ارتباط با امام زمان بر شیعیان واجبه، که این ارتباط یه ارتباط فیزیکی نیست، یه ارتباط معنوی است. بله یه کسی ممکنه از امام زمان رو ببینه اما ارتباط معنوی باش نداشته باشه. چقدر آدم ها بودن پیغمبر اکرم رو دیدن هیچ بهره ازش نبرد. ارتباط فیزیکی خیلی مهم نیست، اما این اویس قرن یه بارم پیغمبر رو ندید، بیشترین بهره رو از پیغمبر برد، اصلا بزیاد به دیدنم نیست. پیغمبر آقا وقتی وارد خونه شد اصلا یه دفعه فرمودن که وا شوقا الیک یا اویس، من چقدر مشتاق دیدن این اویسم. پیغمبر نسبت به او رغبت نشون میداد، این پیغمبر رو ندیده. اما چقدر آدم ها بودن پیغمبر رو میدیدن هیچ بهره‌ای ازش نبودن، همین که پیغمبر سرش رو گذاشت زمین اومدن دخترش رو پهلوش شکستن. خیلی هم نزدیک به پیغمبر بودن، اصلا تو خیلی هم خودشون رو به اون نزدیک میکردن اما هیچ بهره‌ای ازش نمیبرند، بهره‌ای باش ندارند. این یه ارتباط معنوی است، یه ارتباط با امام، امام اینه که زیارتش کنی. یا ایها الذین آمنو اصبروا و صابروا و رابطوا و اتقوا الله لعلكم تفلحون. زیر این امام باقر فرمودن اصبروا علی المصائب یا اصبروا علی الفرائض. اصبروا علی الفرائض، صبر کنید پای واجباتتون و محرماتتون. ولی زن نامحرم میاد روبرود، صبر کن، کف نفس کن. مال حروم میخواد تو زندگیت بیاد، صبر کن. صبح یه جا صحبت میکردم گفتم اینا وقت نی جوونا حالا ممکن اونجا نبودن، برای اینا آموزنده است. گفتم یکی تو یه مجلسی گفت، بلند شد گفتش که حسین جان ما سگتیم. یه آدم خبره اونجا بود، گفت آقا سگ 17 تا صفت عالی داره، تو کدومشو داری؟ من الان به شما میگم آقا میشه به یه دونه سگ شما یه تیک گوش بدی خونه صاحبشو بزنی؟ ولو صاحبش آقا اصلا ظالم باشد، هر روز این سگره کتکش هم بزند، غذا هم بهش نده، اصلا این سگه گرسنه هم باشه، شما میتونی آقا یه تیکه گوش بهش بدی؟ اصلا ممکن نی. اما آدمیزاد آقا پول بهش میدن ندید میگیره، یه تیکه گوش بهش میدن انسانیتشو میفروشه. این میتونه بگه حسین جان ما سگتیم. ما حسین میگه اگه من سگ داشتم منو نمیفروخت، اما تو منو به 1000 تومن میفروشی. درست آقا اگه گوشت به سگ بدن میشه صاحبشو بفروشه. بخاطر این خواجه نصیر طوسی گفته منو ببرین تو قبر موسی بن جعفر زیر پای زائرا دفن کنید، ننویسین فیلسوفه، ننویسین عارفه، ننویسین واصله، ننویسین فقیهه، بنویسین کلب و هم باستون زراعیه بالوسید، سگ اینام تو درگاهیه. خواجه نصیر طوسی گفته است. همین امام حسین آقا یکی رو به همین عنوانم قبول کند آقا آدم باوفاییه، سگ صاحبشو نمیفروشد. چقدر صفات عالی داره. الان سگو اگه صاحبش با چوب بزنه فرار نمیکنه، پاچه با صاحبش هم نمیگیره، اینجوری بهشون ما رو میگیره، اما صاحبش اگه چوب حمله بهش نمیکنه، میگه این حق داره، روزی منو میده، این میتونه بزنه، این میتونه تنبیه کنه. همین جور صفات عالی دارد. حالا غرض این است، خوب توجه بفرمایید، اینی هم که میفرماید بیاد زیارت قبر ما، اونم برای خودتون میفرماید. یکی از راه‌های ارتباط با امام همین زیارت است. اصبروا، اینو داشتم میگفتم، اصبروا علی الفرائض. اصبروا علی الفرائض یعنی رشوه نگیرین، امامتون رو نفروشین، دینتون رو نفروشین، اما اینا توشه دیگه. صبر کنین، یه خورده به فقر صبر کن، یه خورده به نداری بساز. و صابرو علی المصائب، تو مصیبت هام صبر داشته باشین. و رابطو علی الائمه، با امامتون هم ارتباط داشته باشین، زیارتش برین. یه راه ارتباط با امام زمان هم میگن زیارتش بکنید روز جمعه است، آقا امامو زیارت کنه. یه راه ارتباط با امام رضا این است که زیارتش برد. به خاطر این حضرت فرمودن اگه کسی میخواد حق ما رو ادا کنه باید با ما در ارتباط باشد. بعد هرچی این ارتباط بیشتر باشه بهرت بیشتر میشه. من حالا چون این دوره عجیبی است اینا عرض میکنم، یه ارتباط با امام زمان اینه که اعتقادتو حفظ کنی. فهمیدن غیبت امام زمان انقدر طول میکشه تا اکثر شیعیان میگن سرکاری، مگه بود تا حالا اومده بود؟ حالا شما حالا دراز، آقا شب دراز است، اکثر شیعیان میگن ما رو سرکار گذاشتند. این اعتقاد سرکاریه، همین اعتقادش رو نمیتونه حفظ کند. اینی که میگن آخر الزمان دین نگه داشتن مثل آتیش نگه داشتن میشه، صبح از خونه میاد بیرون دین داره، شب میره کفر میگه. مثل که شما آتیش رو بخواید تو دستت نگه داری. همین که آقا آدم بتوند اعتقادش رو نسبت به امام زمان، همین که آدم آقا زبونی از امام زمانش دفاع کند. من یه دفعه گفتم این هشام ابن حکم جوان بودین، شاید اون زمان 19 سالش بود، این وارد شد بر امام صادق، تمام شاگردان امام صادق بودن، محمد مسلم همه بزرگان بودن، زراره و اینا، این وارد شد همونجا نشست. امام تمام قد بلند شد ایستاد، گفت بیا جلو بیا جلو. این که بلند، امام که بلند شد وایساد، همه این جمعیت بلند شدن وایسادن، یه 19 ساله آقا تمام بزرگان شیعه وایسادن. اومد امام بغلش کرد، به سینه‌اش فشاد و کنار خودش نشوند. یه خورده این بزرگان شیعه براشون ثقیل آمد، گفتن عجب تکریم کرد یه 19 ساله رو. بعد حضرت متوجه شد، فهمودن که آقا تعجب نکنید، این کسیه که هم با زبانش ما رو یاری میکنه، هم با قلبش ما رو یاری میکنه، هم با دستش. این نصرت میکند ما رو، هم با زبانش هم با قلبش. با قلب کسی بخواد آقا امامش رو یاری کنه بعد دوستش داشته باشه. بعضی آقا امامو دوست دارند، اما اگه یه جا ببینم پشت سر امام دارن صحبت میکنه، از زبونش دیگه مایه نمیذارد، میگه که حالا دشمن برای خودمون چرا درست کنیم. میگه من که قلبا با امامم، این حرفا به من اثر نمیکنه. مخصوصا اگه آقا اونی که میگه مدیرش باشه، میگه اگه این بگیم الان از کارم یا کارانمون رو نمیده یا اضافه کارمون رو نمیده، ولش کن، دشمنم برای خودم درست نمیکنم. یعنی حتی آقا این اندازه هم نیست که با زبانش امام رو یاری کند. بله قلبا امام رو دوست دارد، اما زبانا نصرتش نمیکنه. مگه یه جایی مثل اینجا باشه، منو ببرم بالا منبر، همه هم عاشقان اهل بیت نشستن اینجا، من هر چی از اهل بیت بگم مقامم بالاتر میره، بهتر بگم بیشتر منو تعبیر میگیرن، میگن این خوب از اهل بیت تعریف. آقا اینجا که آقا هر کسی رو بزدن از اهل بیت میگه، اما اونجایی که آقا تو خیابون اهانت میکنند، تو محیط کار اهانت میکنند، مسخره مسخره میگه که ایشالله امام زمان میاد همه چیز درست میشه، چشمک میزنه به رفیقش، میگه اینا یه عمر به ما میگن امام زمان میاد درست میکند. اونجا هر کسی گفت دفاع کرد، ولی اینجا که آقا همه میان دفاع میکنن، که اینجا شما من یه کلمه میگم گریه هم میکنی. هم با قلبش فرمودن ما رو یاری میکند، هم با دستش شمشیر برامون میزنه. این آقا رفت تو بصره، همین بعد آقا این خاطره رو داره، گفت این رفت تو بصره، منبری بالا منبر، مریدا کل مسجد رو پر کرده بودن، این اونجا نشسته بود. حالا من مناظرهش رو کامل نمیخوام بگم، منبری امامت رو رد کرد، این بلند شد دفاع کرد، که الان مناظرهش خیلی معروف است که چی گفت. سوال کرد، گفت من یه سوالی دارم. اون فکر میخواد چیز یاد بگیرد، گفت اینجوری. آها یه دفعه رو منبر موند بدون اینکه خودشو معرفی کنه، گفت تو هشام ابن حکم نیستی؟ چون وصفشو شنیده بود که این در مناظره گرد طولایی دارد. گفت به اسمم چه کار داری؟ جوابمو بده. گفت نه تو هشام ابن حکم نیستی. گفت چرا؟ من هشام ابن حکمم. گفت مادام که این تو بصره باشه، من دیگه منبر نمیرم. از آقا ریختن مردم تا میخورد اینو زدن، خون و مالی پرتش کردن بیرون. این ما رو اینجوری یاری میکنه، بعد تو میگی چرا براش بلند میشی؟ هم قلبن ما رو یاری میکند، هم زبانن یاری میکند، هم برای ما کتک میخورد. مسلم ابن عقیل آقا اینجوری یاری کرد، یه شهر یه طرف، مسلم یه طرف، عقب نشینی نمی کند، سازش نمی کند، التماس نمی کند، امامشو نمی فروشد. ها اینا کم باز اسم حاج آقای رجبی می فرمودن که بین خواص همیشه اختلافه که مقام عباس ابن علی بالاتره یا مسلم ابن عقیل. بعد می گو اگه می خواهید مسلم رو مقایسه کنید، بعد با عباس مقایسه کنید. با یه شهر درگیر شد، بدون اینکه اصلا عباس هم با 4000 نفر کنار شریعه درگیر شد. بری کربلا، آقا عباس جداگونه برای خودش بارگاه دارد، مسلم ابن عقیل هم زاویه کوفه جداگونه، اصلا بارگاه دارد، بروبیا دارد. همه شهر آقا به این حمله، همه هم میزدند. وقتی آوردنش آقا پیش ابن زیاد، حالا آدمی که از همه بدنش خون میره، وارد شد سلام نکرد. یکی از این دور قابچینا بلند شد، میگفتن دیگه، گفت چرا به امیر سلام نکردی؟ گفت این آشغال کله امیره، گفت این زنازاده رو شما میگین امیر، امیری حسین. گفت من امام حسین رو ببینم سلام میکنم که بالای چی سلام کرد؟ گفت مگه من هر ننه قمری رو امیر میدانم؟ من خیلی بهش برخورد. گفت چه امیر بدانی، چه سلام بکنی، چه نکنی میکشمت. گفت آقا زنازاده ای مثل تو غیر این کاری ازش بر نمیاد، همه پاکان رو زنازاده ها کشتند. گفت هر پاکی رو یه زنازاده کشته، منم به دست تو کشته میشم، چون محبت پاکان تو دل زنازاده ها نیست. این آقا چی میگه؟ گفت من زبون اینو نمیتونم تحمل کنم، از شمشیر برنده تره، چه زبان تندی دارد. گفت ببینش بالا دارالماله سر از وقتی میبردنش، آقا چنان با افتخار و مباهات میرفت. ابن زیاد میگفت الموت والفخر، میکشنش اما افتخار میکنه، مباهات میکند. این هم آقا با زبانش یاری میکند امامش رو، هم با دستش یاری میکند، هم با قلبش یاری میکند. شما خیلی آقا چیز خوبیه تو این دهه ببینی، اگه کربلا بودی کجا بودی؟ خیلی از این آقا قلبن امام رو دوست داشتن و تماشا میکردن صحنه رو. برای این است که حضرت زینب تا دهنشو باز میکرد کوفه گریه میکرد، چون عذاب وجدان داشتن. اونا تو خونه هم گریه میکردن، تو خونه هم گریه میکردن، همین تا همین میگفت یا اهل القدر، یه دفعه میبینید ترکیدن، کوفه ترکید، چون عذاب وجدان داشتن. اینا امامو قلبن دوست داشتند. وقتی امام داشت می اومد کوفه، فرزدق رو دید، فرزدق داشت می رفت، امام داشت می اومد، روبرو شد باش، گفت کی هستی؟ گفت من فرزدقم، شاعر دیگه، شاعری که برای اهل بیت شعر می گفته. خودش گفته من 40 سال دارم و با خودم حمل می کردم، چون همیشه اعتمار می دادم منو اعدام کنند. حالا دیگه اشعارش هست. حضرت فرمودن کوفه چه خبر؟ آقا تا گفت عجب از آدم خبیری سوال کردی، فرزدق میگه. گفت از خوب کسی پرسیدی. بعد گفت حسین جان مکر باهات نمی کنم، گولت نمی زنم، دلاشون با توه اما شمشیراشون بر علیه توه، قلوبهم الیکم، اینا قلبن شما رو دوست می دارن اما شمشیر روبرو شما می زنند. حضرت فرمودن که راست گفتی، تایید کرد. بعد فرمودن که چقدر خوب تعبیر کردی مردم کوفه رو، اما از قضاء خدا گریزی نیست، من میرم تا ببینم خدا برای ما چی رقم زده. این آقا این چی میگد؟ اما فهمیدن درست میگی. قلبن که خیلی ها امامو یاری میکنن، قلبن یعنی که همین که آقا آدم تو قلبش امامو دوست داشته باشه، اما وقتی به زبان نمیارد، دفاع نمیکند. وقتی آقا شما با آدمای ناباب رفاقت میکنی، با کسانی میشینی که به امام اهانت میکنند، یعنی حاضر نیستی زبانن هم رو یاری کنی، فقط تو دلت میگی من که قلبن آقا رو دوست دارم. آقا قلبن کافی نیست، قلبن کافی نیست، امام رو باید زبانن نصرت کرد. نخست موعظه پیر میفروش این است که از مصاحب ناجنس احتراز کنید. این رفیقت کیه؟ چرا تو باید بشینی با کسی که آقا میونه ای با اهل بیت ندارد؟ چرا باید تو با کسانی رفت آمد کنی که اینا اهل بیت رو تضعیف کنند؟ بعد تو دفاع هم نگه، حتی از زبانت هم مایه نذاری، بعد هم بیای سینه بزنی. اما گفت برای ما کتکم میخوره. گفت هشام کتکم برای ما میخوره. چقدر آقا سخته تو اون مسجد بصره، آدم 19 ساله بلند شه آقا از امامش دفاع کند به روش نیکو. عرائزم رو جمع کنم. خلاصه آقا این اسبرو و صابرو و رابطو، این ارتباط با اهل بیت واجبه. یکیش این است که اینا رو باید نصرت کرد، خودش این ارتباطه. یکی باید قلبا اینا رو دوستشون داشته باشد، این ارتباطه. یکی اعتقادش رو نسبت به اینا حفظ کند، این ارتباطه. این همه ارتباطه. یه دونه دیگه بگم آقا، حاج آقای رجبی میفرمودن من یه هفته بود یا 10 روز بود، امروز خیلی از ایشون یاد کردیم، اینم حسین آقا باعث شد اومد کلنگش رو زد، گفت 10 روز بود یا یه هفته بود غفلت از منه، گفت من یه صلوات هایی شروع کرده بودم، 313 تا صلوات هر روز میفرستادم برای نرجس خاتون، چون ابجدش میشه 313، 118 تا میفرستادم برای امام حسن، امام حسن عسکری، پدرش، پدر امام زمان، حسن میشه 118. این غفلت از منه. ظاهرا میگفت میفهمیدم 59 تا میفرستادن مهدی برای خودش که مهدی میشه 59. گفت شروع کرده بودم یه 10 روزی میگفتم. یه دکتری بود گفت یه روز اومد هیئت ما، گفت من در یه مکاشفه اهل بود، گفت تو یه مکاشفه ای که داشتم امام زمان به من فرمودن ما حسن رجبی رو دوست داریم. گفت منم از این حرفا رو آقا آقای رجبی میگو به این سادگی قبول نمی کردم، هر کی بیاد بگه، مگر نشونه میداد قرص میشدم. گفت منم به هیچ کسی، حتی به زنم، حتی به بچه‌هام نگفته بودم که من این یه همچین صلواتی رو الان 10 روز شروع کردم میفرستم. گفتم که چرا آقا فرمودن؟ که گفت آقا میگن که رجبی پدر مادر منو یاد میکنه، من دوستش میدارم. منم اصلا هیچ جا نگفته بودم که، تا اینو گفتیدم این مبنا دارد، چون من 10 روز تازه شروع که اینم ارتباط با امام زمان است. همین که آقا شما برای مادرش صلوات میفرستی، برای پدرش صلوات میفرستی، باز بگم جوانا، ولی یه رابطه قوی میخوام بگم، باز بگم آقایون، هر جا برای جد قریبش حسین گریه میکنه، از صلوات که بالاتره، که از صلوات که بالاتره، هر جا گریه میکنی برای جد قریبش حسین ناله میزنی، دعات قسم خورده امام من دعا میکنم هر کی برای جد قریبم حسین گریه کند و برای فرج من دعا کند. باز بگم هر جا برای فرجش دعا میکنی، این ارتباطه، این ارتباط. هر جا فرمانشو گوش میدی، زن نامحرم میاد روبروت میگی که نگاه نمیکنم آقا خوشش نمیاد، این ارتباطه، این حفظ ارتباط از آقایون. ببینید زن زیبارو میاد روبروت سرتو میندازی پایین میگی مهدی خوشش نمیاد، دل مهدی رو من به درد نمیارم، نگه دیگه هیئتی ها رو ببین، آقا دلشو به کی خوش کند این آقا؟ کره زمین که اینجور، شیعیان که اینجور، الان جوانات شبا میان اینجا زجه میزنن برای اهل بیت، خب اینا هم اینجور، خب این دلش به درد نمیاد آقایون، این خودش ارتباط است. مال حروم داره میاد تو زندگیت رد میکنی، میگی که نه مورد مرضی امام زمان نیست، این ارتباط است. رابطو علل ائمه و تقو الله لعلکم تفلحون. زیارت هم دو تا شرط دارد، اینم عرضم تمام دیگه، خیلی وقت گذشت دیگه، میخوام روزه بخونم. دو تا شرط دارد، یکی این که عاشقانه باشه، عاشقانه باشد، برای ثواب نه. یکی هم این که با معرفت باشد. با معرفت یعنی چی؟ با معرفت آقا یه معناش این است که زینب سلام الله علیها حجاب داشته، زن منم باید حجاب داشته باشد. شما زنت حجاب نداشته باشد، امام با معرفت زیارت نمی کنی که، این زیارت بی معرفته، چون نمی فهم این آقا کیه. خیال میکنی رفتی تخت جمشید، خیال میکنی رفتی مثلا داری یه جایی آثار باستانی نگاه میکنی، دیدین که الانم یه رسمی شده هر کی میاد اینجا آقا دوربینشو در میاره فیلم برمی‌داره. بابا اصلا اینجا برای فیلم برداری نیست که، نه فیلماش همه جا هست دیگه، الان فیلم حرم که همه جا هست که، خب فیلم چیه؟ تو باید بدانی که این آقا طرفدار حجابه، دخترت باید حجاب داشته باشد، این زیارت با معرفته. این آقا اهل رشوه نی، آدم رشوه گیرم خوشش نمیاد. شما نباید، بله آقا کسی اگه اینجوری باشد که خود امام با معرفت زیارت نکرده که، زیارت شرط دارد. من هیچ جا ندیدم آقا بگن امامو زیارت کنه ثواب داره، همه جا گفتن عارفن به حقه. از من تا حالا ندیدم آقا بگن زیارت امام ثواب داره، همینجا خشک و خالی زب. الان جلو حرم امام رضا آقا پاسبون گذاشتن، این نگهبانا اگه نباشن زنا همینجا فکولی میرن حرم زیارت، اصلا اینا نمیفهمن کی رو زیارت میکنن. اونجا که چقدر دعواست که چادره رو سرش کنه، دوباره میاد دم در تحویل میده میره، اصلا این نه آقا یاد نمیگیره که کی رو زیارت میکنه، اصلا این نمیفهمد کی رو زیارت میکنه. امن العدل، اما زینب تو مجلس یزید میگفت امن العدل یا ابن الطلقا. به خدا آقا تو این قصه یزید غیرتش از شیعیان بیشتر بود، یکی گفتم بهش برخورد، اما آقا چرا شما از حقیقت میرنجی؟ زن یزید آقا پشت پرده بود، تا دید چوب میزنه و آقا قرآن میخواند، هم صدای قرآن رو میشنید هم صدای چوب رو. زن یزید میدونی چی کار کرد؟ این هم که میگن آقا سر برهنه اومد، خیال نکنید موش پیدا بود، حجابش حجاب عربا نبود، مثلا شاید ماجر نداشت، نه که موش پیدا باشد، نه اینجوری، از هرگز بدون اینجوری نبوده. این دیگه دست و پاشو گم کرد، نرفت دیگه ماجرش رو سرش بنذاره، همینجوری دوید اومد گفت کی رو میزنی؟ پدر و مادرم فدای پسر فاطمه. خودشو انداخت روی ابو عبدالله که نذاره چوب بخوره. یزید چی کار کرد؟ یزید بلند شد گفت تو ناموس من، کی گفت بین این همه نامحرم اینجوری بیای؟ عباشو از رو دوشش برداشت انداخت رو زنش، زنشو تو عبا پوشوند، برد پشت پرده، گفت دیگه نبینم بین نامحرم اینجوری بیای. اینجا زینب بلند امن العد یبن طلقام، گفت این عدالته، زن خودتو میبری پشت پرده عبا میندازی روش، اما ناموس پیغمبرت آوردی تو منظر همه به نمایش گذاشتی، این عدالت با معرفت، یعنی زینب رو اینجوری زیارت کنی. راوی گفت آقا من نمیدونم یادم رفته 10 سال چند سال تو کوفه من با زینب همسایه بودم، آخر حجم بدن این زن رو من ندیدم. ببینی آقا این زیارت باید عاشقانه باشد، با معرفت باشد، بلا کسی بره اونجا دم در به زور بهش چادر بدن، بعد میاد بیرون دوباره چادر اونجا تحویل بده فکولی بره تو جمعیت. این آقا اصلا نمی، من این امامزاده صالح آقا خدا شاهده هر وقت میرم برای این آقا گریه میکنم، این آقا اگه زنده بود میکشتنش این زنا. آقا اینا کیان میرن تو؟ شما این چه کسانی میرن حرم امامزاده صالح؟ از یه خورده اگه گریه کنه آقا دم در آینه شو در میاره خودشو درست میکنه. آقا کجا واسه کی درست میکنی تو؟ این چه زیارتیه؟ این کجاش میتوند این زیارت با معرفت باشد؟ اگر گفتن آقا زیارت فضیلت داره، همه جا گفتن عارفن به حقه، کسی نفهمه. اون عالم خواب دید مشهد، دید زنبورا همه نیش میزنند بدن مطهرشو، گفت آقا ردشون کنم خیلی اذیت میشه، گفت اینا غریبه نیستن خودی هن. سعدیا از دوستان فریاد، گو اینا خودی هم همینان که میان قربون صدقه ای من میرن. گو آقا بچه رو نیش میزنم. گو وقتی که آقا زنی میاد حجابشو اینجا رعایت نمیکنه، مردی میاد چشمشو کنترل نمیکنه، این میگه که نیش میزنه به قلب من، چون این نمیفهمه کی رو زیارت میکند. بگم دلاتون بسوزه دیگه، میخوام روزه بخونم. راوی گو آقا اومدم مدینه دیدم امام صادق میاد، دویدم دستشو بگیرم ببوسم، دستشو کشید گذاشت پشت عباش، گفت راضی نیستم دستی که به دست نامحرم خورده دست منو لمس کنه. آخ 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 گفت راضی نیستم دستی که با نامحرم رو لمس میکند. گفتم یا ابن رسول الله دیگه این همه را ما اومدیم، ما رو ناامید نکنید. حضرت فرمودن توبه کن، ما توابین رو دوست داریم. دلش شکست بنده خدا، رو کرد به قبله، اشکش جاری، گفت اللهم اینی اسألک توبه. وقتی برگشت امام بغلش کرد، مادن نکنین کاری که دل ما رو به درد بیارین. این زیارت با معرفت دیگه دیگه امشب شب امام حسنه. تو این دهه خوبه دیگه یه شب شب امام حسن باشه. چقدر است زهرا سفارش امام حسن رو کرده. عاشق علی اکبر تبریزی گفت 27 شب منبر رفتم نام امام حسن رو نبردم. گفت آخر رفتم خونه خوابم برد، هست زهرا رو خواب دیدم. به من فرمودن که گفت سلام کردم بیبی، دیدم با کدورت جواب داد. گفتم بیبی جان من نوکر بچه های شما هستم، شب و روز ندارم، این شهر اون شهر، هر جا میرم روزه میخونم، هر جا میرم مجلس بچه های شما رو گرم میکنم. شخلی اکبر ترک خیلی معروف بود در عصر خودش. گفت بیبی به من نگاه کردن فرمودن که حاج شیخ حسن پسر من نی. امشب به چشماتون التماس کنید برای حسن ابن علی گریه. من خدا شده فقط تو روزه امام حسن من اینو میگم، فقط روزه امام حسن میگم به چشمات بگو آبرو منو جلو فاطمه بخر. امشب شب یتیم نوازیه. قدم من همیشه میگم اگه میخواین به کسی محبت کنین به بچهش محبت کن. اگه میخواین دل امام حسن رو به دست بیاریم برای عبدالله ناله بزنیم. عبدالله 10 سالش بود اما بابا رو ندیده بود اصلا. قاسم بابا رو دیده بود اما عبدالله اصلا بعد از بابا متولد شد. یعنی وقتی چشم باز کرد عمو رو دیده. قدم اینا خانواده ای هستن که گفتن جلو یتیم بچه خودتو بغل نکن. خدا میدوند آقا، خدا میدونه آقا امام حسین چقدر به این یتیم محبت میکرد. خاطر این یتیم آقا علاقه عجیبی داشت به عموش، عمو هم متقابلا علاقه عجیب. هم قاسم هم اینطور، حالا من قاسم رو فردا شب میگم، قاسم هم اینطور. تنها داغیه که همین دوتا بزرگوار، تنها داغیه که امام حسین گفته من طاقتشو ندارم. قاسم وقتی اومد اجازه بگیره گفت برادرزاده من طاقت داغ تو رو ندارم، مال اکبر رو تحمل میکنم. عبدالله رو هم اینطور. حالا چون اسم شهید غلام علی هم اومد، شهید غلام علی آقا وضعیت روانی این بچه رو خیلی خوب ترسیم میکرد. او که این جمله رو میگفت وقتی از دنیا میرفت، این جمله عاطفی بگم لذت ببریم. امشب شب خوبیه خدا، امشب اسم غلام علی اومده اینجا. میگفت قاسم رو به امام حسین سپرد. گفت جون خودتو جون قاسم، اینو مثل اکبرت بزرگ کن، دل آب بسوزد برای حسن ابن علی، اما عبدالله رو به زینب سپرد. خب این بچه های خوده. گفت قاسم، حالا قاسم رو فردا شب میگم، قاسم همه جا میشنید که بابا تو رو به عمو سپرده، عبدالله میشنید به زینب سپرده.
گفت هر کاری برای بچهات میکنی برای عبدالله هم بکن. این عبدالله آقا روز عاشورا دید بچه های زینب رفتن شهید شد. گوش بدید این جملات تو ذهنشه. خب زینب بچه هاشو فرستاد، همسنم بودن، 10 سال و 9 سال، این درست همسن این بچه بودن، رفتن شهید شدن. این با خودش گفت همه اینجا بابا دارن مادر دارن، کارشون درست میشه میرن، من یتیمم، ایش که من اطلاع ندارم. کم کم دید قاسمم رفت، اکبرم رفت، بچه های زینبم رفتن، کم کم دید اسقرم رفت. ای گفت من به اندازه 6 ماهام نیستم دیگه. آقا این منتظر یه فرصتی بود خودشو برسونه به پسر عموهاش، خودشو برسونه به پسر عموهاش، به برادرش. اصلا حالت روانی این بچه عجیب بود. به خاطر این تو ودا امام حسین فقط سفارش اینو به زینب میکرد، میگفت زینب دست این بچه رو یه لحظه رها کنی کار دستمون میده. بعد گفت خواهرم برای من داغ قاسم بسه، اینو اضافه نکن، جان تو و جان عبد. زینبم دست این بچه رو اصلا رها نمیکرد، همینجور صف نگه، همه جا میبرد، هر جا میرفت این بچه نمیتونست نفس بکشه. اما یه جا خود زینب بیتاب شد، بیاد بالای تل زینبیه ببینه، هم او میدید هم عبدالله، شمشیردار با شمشیر میزن نیزه. یه وقت میگن این خواهر دستا تا گذاشت رو سرش، این بچه فرار کرد، هی صدا میزد عمو به خدا از تو جدا نمیشم. امام تو گوداله، هی میگفت خواهرم نگرش دار، نگرش دار، نذا بیاد، نذا بیاد. زینب از پشت دوید کمر این بچه رو گرفت. بیرن عمه میگفت نیا، عشق تو میگفت بیا. این بچه از زیر پای دست و پای فرار کرد اومد میدون. ای میگفت نامردا غریب کی را بردین، خیال میکنین عمومیش کی را نداره، من دفاع میکنم، من دستمو سپر میکنم. یه وقت دستش به پوست آویزون شد، امام اینو بغل کرد، ای تو گوشش میگفت کاش نمی اومدی عبدالله، کاش نمی اومدی. تو بغل داره باهاش حرف میزنه، یه نانجیبی اومد تو بغل امام، سر از بدنه ها با!
نور الزهرا سلام الله علیها 66 90 48 27 و 8